و هم در انتخاب کتاب به مخاطب کمک بکنن. بله بسیار عالی. آقای شفیع، حالا نکاتی که شما اشاره فرمودید خودش دریایی از سوژه و موضوع به ما داد، منتها من به نظرم رسید که در عین اینکه حالا ما در جمع‌بندی قبلی هم بهتون اشاره کردم و عرض کردم، در این حال ما میتونیم یه راهکارهایی به خوانندگان بدیم. من یک مطلبی رو البته مطالعه کردم و نتیجه یک تحقیق کوتاه مدتی بود که اینجا میخونم، دوست دارم بعد از اون شما اگر نظری دارید در این مورد بفرمایید. عرض شود که چند وقت قبل یه مطلبی خوندم که برام جالب بود و با شما در میون میگذارم. بر اساس این مطلب آموزشی اول باید ببینیم چه نوع کتابهایی رو دوست داریم، چه کتابهایی رو، مثلا بعضی ها کتابهای طنز رو دوست دارند، بعضی ها علمی تخیلی دوست دارند. در واقع اول باید خودمون رو بشناسیم، بعد بریم سراغ کتابخونه ها، کتاب فروشی های آنلاین. حتی جالبه بدونید در خونه هم میشه جستجو کرد. اینکه یک قفسه از کتاب رو رصد بکنیم و به صورت تصادفی کتابی رو برداریم و با دقت در واقع به عناوین کتاب ها نگاه کنیم، نقد کتاب ها رو بخونیم، رسانه ها رو همطور که شما اشاره کردید به نوعی رصد کنیم. گاهی هم با خوندن فصل اول کتاب میتونیم بفهمیم که یک کتاب به کدوم یک از سوال های ذهنی ما جواب میده. و حالا به هر حال بحث ها مفصل هست، آیا شما فکر میکنید میتونید به این در واقع روش های دیگری هم اضافه بکنید؟
بله، من فکر میکنم که یه بخشی از این مطالبی که فرمودید بدیهیه.
بله.
و یه مقدارش طبیعیه، یعنی مکانیزمیه که خود به خود اتفاق میفته.
بله.
کسی معمولاً کسی سراغ کتابی که دافعه داره براش نمیره.
بله.
خب از طریق ورق زدن کتاب، نگاه کردن به عناوینش، نگاه کردن به اسم نویسنده. یکی از مهمترین موارد اینه، وقتی ما یه نویسنده رو میپسندیم دوست داریم که بریم عناوین بعدی هم که اون نویسنده قبلا نوشته یا بعدا میخواد بنویسه دنبال کنیم، حداقل ببینیم چیه، و اگه بخشیشو به قول شما خوندیم، چند صفحهشو یا پاراگرافایشو خوندیم، مثلا تهیه کنیم و بخونیم.
بله بسیار.
بنابراین من خیلی خیلی ضمن این که تایید میکنم و موافقم با اون بخش فردی ماجرا که شما میفرمایید که هر فرد برای خودش چی کار میتونه بکنه در این زمینه، به اون همافزاییه و نیروی بینازهنی توجه دارم. یعنی یک نیروی اجتماعی که میتونه کمک بکنه به کتاب.
بله درسته.
من همیشه این مثال رو برای بچه ها میزنم، میگم شما وقتی که مثلا یه میز خیلی بزرگی تو خونتون دارین و میخواین اینو جا به جا بکنین، اگر این میز 100 کیلو باشه، برای یه نفر، اگر یه نفر بخواد این میز رو جا به جا بکنه، 100 کیلو بار باید تحمل کنه، و تازه 100 کیلو باری که خیلی هم بد دسته،
درسته،
جا به جا کردنش مشکله. اگه یه نفر دیگه بیاد کمک بکنه، دیگه این 100 کیلو 100 کیلو نیست و حتی 50 کیلو هم نیست، بلکه شاید بشه مثلا 20 کیلو. یعنی مشارکت به طور تساعدی کارها رو آسون تر میکنه.
بله بسیار عالی.
به همین ترتیب در مورد کتاب اینجوریه، ما به نظرم یکی از مواردی که حتما و حتما باید تذکر بدیم مسئله کمکاری ناشرامونه. من اینو جسارت میکنم میگم.
نه اتفاقا سوال بعدی من بود و خیلی خوب شد که شما اشاره کردید، چون در قسمت بعدی برنامه ما بعد از مصاحبه با شما با یکی از ناشران کشورمون گفتگو داریم. اگر بله، اشاره بله. بفرمایید و باز بله. بکنید ممنون میشم که این سوالات رو ازشون بپرسید.
به هر حال نسبیه دیگه. من اگه الان کسی بیاد به من نویسنده بگه شما کمکاری، من اینو دربست قبول میکنم. بله. چون کار همیشه یه مفهوم نسبیه، یعنی آدم همیشه میتونه بیشتر کار کنه.
بله نه، ولی انتظارتون رو بگین، ما از ایشون سوال میکنیم، شاید ایشون خودشون هم به صنف خودشون انتقاد داشته باشن. ولی بله. اگه بفرمایید که مشخصا منظورتون چیه ممنون میشم.
در به سرمایه‌های مادی فکر میکنیم، یعنی وقتی مثلا پول نداریم میگیم پول نداریم و وقتی پول داریم میگیم داریم و فکر میکنیم که توانایی ما از این طریق مثلا در حیطه نشر فرض بکنید که اگر پول باشه خیلی کارا میشه کرد، کاغذ رو بیشتر میشه خرید، امکانات رو بیشتری میشه فراهم کرد. قطعا این درسته و امکانات مادی برای کار نشر ضروریه،
ولی همه چیز نیست.
همه چیز نیست، امکانات معنوی و اون همافزایی های اجتماعی و اینکه ما به عنوان ناشر چقدر مبتکرانه و پیگیر کتابمونو معرفی کنیم، کتابمونو پشتیبانی تبلیغاتی و اطلاع رسانی بکنیم با شیوه های خیلی باور کنیم. مثلا من در مورد بعضی از کتابام حتی یه عکس پیدا نمی کنم که مثلا ناشر عکس خوبی از این کتاب گرفته باشه که مثلا منم بتونم استفاده کنم. بعضی وقتا خودم این کار رو انجام میدم یا دوستان، مروجان کتاب، عزیزانی که در جاهای مختلف کشور علاقمند هستن کمک میکنن، یا حتی بسیاری عکسایی به دستم میرسه که مثلا یه مادر در خونه تهیه کرده از کتابای بچهش که فرض کنید کتابای منم بینشون بوده و اینا خیلی خوبه. ما اگه این جریان رو فعال کنیم، مثلا الان ما چرا در دنیای مجازیمون اینقدر چهره سالاری وجود داره؟ میدونین؟ علتش اینه که ما چیز دیگه ای تولید نمی کنیم.
بله درسته.
اگه چیز دیگه ای تولید کنیم، متریال و مواد دیگه ای تولید کنیم، خب خوشبختانه از اون طرفش هم داریم میبینیم دیگه اتفاقات خوبی میفته.
در واقع اشاره شما این هست که ناشران انتخاب خوبی برای انتشار کتاب ندارند.
ببینید، ناشری که اعتماد به نفس کافی داره و باور داره که این کتاب رو دینی انتخاب نکرده.
بله.
خب اتفاقا این شرایط اقتصادی که سخت میشه، بعضی از دوستان تعجب میکنن، مثلا به من میگن تو این روزا خیلی مثبت‌تر حرف میزنی در مورد نشر. میگم بله که اینجوریه. علتش اینه که یه زمانی، حالا اگه بخوایم راحت تر صحبت کنیم، ببینید من وقتی خیلی پول دارم حواس میکنم که ریخت و پاشم بکنم، بی حساب و کتابم پول خرج بکنم، بعضی وقتا یه چیزای نالازمی هم بخرم، آزمون و خطا هم بکنم، ولی وقتی پول محدودی دارم، امکانات محدودی دارم، خیلی سنجیده تر رفتار میکنم.
دوست.
من این سنجیده رفتار کردن رو باور کنید امروز در رفتار بعضی از ناشرامون میبینم.
دوست.
چون امکاناتشون محدودتر شده، نگاه میکنم ببینم این کتابی که دارم در میارن واقعا باید در بیارن.
درسته، در واقع پیشبینی هم میشوند.
مثلا فلان ناشر من، حالا تو رودرواسی هم ممکن بود کتاب در بیاره. درست. و علاقه شخصی به یه مترجم یا نویسنده هم ممکن بود کتابشو در بیاره که دلش نشکنه، میدونی؟ ولی حالا ما فکر میکنیم وقتی کتابی رو درآوردیم که خودمون بهش باور داریم، بعد باید رو این کتاب کار کنیم.
بله.
برنامه داشته باشیم برای کتاب، ایونت ها و رویدادهای فرهنگی مختلف، کتابمون رو به جای مختلف ببریم. من اینا رو که دارم خدمت شما میگم، علتش اینه که خودم از این کارا میکنم، تجربهشو دارم با کمک ناشران عزیزم و اغلبشون خب ناشران فعالی هستن، کم و بیش این کارا رو انجام میدیم. این کارا باید انجام بشه، کتاب بره بین مردم. ما تیراژ کتابمون نباید این باشه، میدونی؟ ما نسبت به کتاب کمکاری میکنیم. جمعیت ما حدوداً تو این 40-50 ساله سه برابر شده، ولی من طی یه محاسبه‌ای میتونم به شما بگم ما 200% حدوداً کاهش تیراژ داریم به نسبت جمعیتمون.
بله.
خیلی فاجعه است و این علتش هیچ چیزی نیست به جز این که موارد فنی ترویج کتاب و ما خیلی دنبالش نیستیم و خیلی تلاش نمی کنیم. کلن ببینید وقتی که ما به سمت مصرف گرایی میریم، این اتفاق تو شئون دیگه زندگیمون هم تأثیر میذاره.
بله.
الان شما نگاه کنید یه موردش مثلا تعداد عناوین ترجمه است به نسبت عناوین تألیفی. واقعا باید احترام گذاشت به اون ناشرایی که تلاش میکنن بیشتر کارهای تألیفی منتشر کنن.
بله دقیقاً. بسیار
قدیل. من امیدوارم پراکندگی نکرده.
نه خیلی عالی، انقدر صحبت‌های شما به هر حال جذاب بود که هی موضوعات متنوعی رو به وجود آورد. از اینکه در این برنامه شرکت کردین از شما ممنون هستم. در قسمت دوم برنامه در واقع ما میپردازیم به دغدغه‌های شما و از یکی از ناشران خوبمون در این زمینه سوالاتی رو که شما در ذهنتون دارید و انتقادهایی که به این حوزه دارید رو با ایشون مطرح می‌کنیم. از اینکه همراه ما بودید خیلی ممنون. خدا نگهدار شما.
خوشحال شدم.
ممنون شما. خدا
در خدمتتون هستم.
با برنامه دست به نقد همراه شما هستیم با موضوع انتخاب کتاب خوب. در قسمت اول برنامه به این موضوع پرداختیم که مخاطبان کتاب چگونه میتونن در این بازار شلوغ و بازار پر کتاب مورد نظر خودشون رو انتخاب بکنن. با آقای شهرام شفیعی یکی از نویسندگان کودک و نوجوان گفتگو کردیم و ایشون پیش از پرداختن به چالش‌های انتخاب کتاب به نکته جالبی اشاره کردند و اینکه این چالش لزوماً منفی نیست و میتونه زمینه گشت و گذار ما رو در بازار کتاب فراهم بکنه و یک سیر و سلوکی رو برای مخاطب به دنبال داره که میتونه برای همه ما مثبت باشه تا بین کتاب خوب و کتاب بد یک ملاکی رو در نظر بگیریم و کتاب‌های خوب رو بهتر شناسایی بکنیم، چرا که تا یک کتاب ضعیف و منفی و بدی نباشه کتاب خوب خودش رو نشون نمیده. اما نکته منفی از دید ایشون اینجا بود که تعداد کتاب‌ها به قدری زیاد هست که ظرف اطلاع رسانی ما به گرد اونها نمیرسه. در واقع به قدری ما کتاب داریم که اگر بخوایم برای همه اونها اطلاع رسانی کنیم نیازمند یک کوشش مضاعفی هست از طرف مروجان کتاب، نویسندگان، ناشران و خانواده ها. در قسمت دوم برنامه همراه هستیم با آقای فریدون، یکی از ناشران خوب کشورمون. آقای فریدون سلام عرض میکنم، خسته نباشید.
من خدمت شما همکارانتون و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
ممنونم. آقای فریدون شما ناشر انتشارات محراب قلم هستید درسته؟
بله بله در خدمت.
بسیار عالی. یکی از ناشران موفق هستید، کتاب‌های زیادی تا الان منتشر کردید. چقدر سعی کردید که حالا من فکر میکنم این مقدمه من رو هم شنیدید، چقدر سعی کردید که شما در واقع در معرفی کتاب‌های خودتون کوشا باشید تا اون آثار برجسته‌تون رو به خانواده‌ها برسونید؟
خدمت رو عرض کنم که ما خب با حضور در کتاب فروشی ها، با حضور در مدرسه ها، با حضور در نمایشگاه های استانی و نمایشگاه های ملی ارتباط چهره به چهره داریم و به واسطه رسانه های امروز باز برخی از مشتریان و مخاطبان خودم که در طول سال ها با هم ارتباط داشته ارتباط رو برقرار کردیم و آنچه که تولید میکنیم و به اطلاعشون میرسونیم.
بله بسیار عالی. یعنی در واقع شما از ظرفیت‌های فضای مجازی و رسانه‌های نوین هم استفاده کردید؟
بله قطعاً همینطوره.
بله بسیار عالی. چقدر بازخورد داشته؟ آیا مخاطبان شما از اون راه شما رو راحت پیدا کردن؟ چون به نظر میرسه در حوزه کودک و نوجوان بچه‌ها شاید خیلی به این ابزار نزدیک نباشن به خاطر برخی ملاحظات خانواده‌ها.
بله حالا عرض کردم همه ابزارها اینا نیستش که درست می‌فرمایید.
خواهش.
ما به واسطه حضور در نمایشگاه ها معمولاً یک بخش زیادی مخاطبان و مخاطبان ثابت هستن و خانواده هایی که در طول زمان ما رو شناختن. حالا گاهی تشریف بودن نمایشگاه یه نقطه عطفی شده از موبت که تشریف میارن در محل در واقع بار ما و ما فعالیت میکنیم، این ارتباط برقرار. فضای مجازی هم مخاطبان اصلی که بچه ها هستن بله همونطور که فرمودید خیلی زیاد نیستن، ولی اولیای اونها و به ویژه مدیران مدرسه و مراکز آموزش فرهنگی، اینها با ما ارتباطاتشون خوبه و نیازهاشون رو ما سعی میکنیم از همین طریق بخشش رو حل بکنیم.
بله بسیار ممنون آقای فریدون. آیا فضای مجازی ظاهرا خیلی به کار شما کمک کرده، ولی به نظر میرسه که بچه ها به علت ملاحظاتی که خانواده ها دارن کمتر بتونن به این فضا نزدیک بشن، و شما هم ناشر کودک و نوجوان هستید، آیا از راه های دیگر هم استفاده میکنید؟
عرض کردم که ما این اطلاع رسمون یک بخشش توسط همین کتاب فروشی ها هستش، یک بخشش توسط فضای مجازی هستش، یک بخشش توسط مدارس هستش، چون نمایش‌هایی که در مدارس حال چه به واسطه آموزشی چه واسطه خودمون برگزار میشه، یه بخش به واسطه فضای مجازی با مدیران مدارس، معلمین مدارس و مراکز فرهنگی هستش که اطلاع رسانی میکنیم. یه بخش عمدش هم که به واسطه اینکه خانواده‌ها در نمایشگاه استانی و نمایشگاه کتاب تهران حضور پیدا کردن، بعداً به هم وعده شدیم تشریف میارن اینجا یا تلفنی نیازهاشون رو میگن. این به واسطه اطمینان و اعتمادی است که در بستر زمان ایجاد شده و ما براشون نیازهاشون رو معمولا تامین میکنیم.
بله بسیار عالی. به نظر میرسه شما از ناشران فعال هستید. آقای شفیعی هم البته دغدغه‌هایی داشتن و روی سخنشون اتفاقا با ناشران بودن که من در پاسخ شما متوجه شدم به هر حال نشر شما کوشش میکنه در این زمینه، اما به هر حال قطعا شما به عنوان یک ناشر پرشمار که آثار زیادی رو منتشر کردید دغدغه های خودتون هم دارید برای اینکه کتاب هاتون رو خوب معرفی بکنید. فکر میکنید این همه تلاش شما کافی هست و آیا مستلزم کمک نهادها و دستگاه های دیگر هم هست؟
ببینید این همه تلاش که ما میکنیم به دلیل اینکه مخاطب ما امکان دسترسی به کتاب ها و نیازشون نداره، با تلاش که دوستان ما در بزرگ سال میکنه خیلی متفاوته. ما در واقع با یک تعیین ارزی کتاب در کشور روبرو هستیم. که کتاب فروشی که وجود دارن اولا که تمرکزشون در 2-3 نقطه است، در تهران، در شهرستان هم که در اکثر شهرستان ها کتاب فروشی تعدادش خیلی کمه، و اگر هم مثلا قدر پراکنده است که مخاطبین ما مستقیما نمیتونن برن کتاب هاشون رو تهیه کنن مگر به واسطه پدر و مادرها. پدر و مادرها هم که میدونید به دلیل مشکلاتی که حالا وجود داره، حالا هم بحثای ترافیک و هم بحثای اشتغال و گرفتار اقتصادی، فرصت کافی برای اینکه برای بچه هاشون در طول سال معمولا کتاب تهیه کنن ندارن. پس ما ارتباطمون با مخاطبمون برخلاف بزرگسال خیلی کمه، اما همه تلاشمون رو میکنیم از این فرصت‌هایی که برای اون به وجود میاد، چه واسطه فضای مجازی، چه واسطه رسانه‌ها، چه واسطه ارتباطات چهره به چهره‌ای که داریم، تلاشمون رو کنیم که تا بخش رو حل بکنیم. اما واقعش اینه که نه من بلکه کل ناشران کودک نوجوان الان در مضیقه بسیار زیاد هستن از باب عرضه کتاب. کتاب فروش کودک که اختصاص به کودکان داشته باشه در سطح کشور فکر نمی کنم مثلا به 10 دونه برسه. ممکن در کتاب فروشی های عمومی یه بخش کوچیکش رو برای کودک اختصاص داده باشن که اینام خیلی محدودن. لذا هم ما مشکل داریم در تعیین و هستیم برای عرضه کتاب و شناسنامه کتاب مخاطب، و هم مخاطبین ما در تعیین های بسیار هستن برای اینکه برن دنبال کتاب هایی که نیاز دارن.
بله بسیار ممنون. البته یک وجه دیگر این داستان انتخاب کتاب برمیگرده به تنوع تولیدات، یعنی به نظر میرسه که حالا شما به هر حال خودتون قطعا در این زمینه دغدغه نداشتید و اشاره هم نفرمودید، ولی خیلی از نویسندگان و ناشران و افرادی که دارن رصد میکنن بازار کتاب رو به این نتیجه رسیدن که این تولیدات به تنوع لازم نداره، و اگر کثرتی هم هست در واقع به دلیل این هست که خیلی هاش کتاب سازی شده. من میخواستم در این قسمت توجه شما رو به یک در واقع چکیده‌ای که در این زمینه مطالعه کردم جلب کنم، که ظاهرا ناشران برای انتخاب کتاب‌هاشون یک روش‌های خاصی دارن، قواعد و قوانینی رو دارن، و اینکه گاهی برخی اونها رو طبقه بندی میکنن، مثلا به کتاب‌های داستانی، کتاب‌های تخیلی، کتاب‌های علمی، که به صورت در واقع غیر رسمی هم داره اتفاق میفته، و بعد ناشران برای پذیرش اثر با مؤلف، مترجم، نویسنده قرارداد می‌بندند و قبل از اون البته داوری می‌کنند کتاب‌ها رو و تصمیم می‌گیرند که چه کتابی رو چاپ کنند. بیشتر ناشران در دفتر نشر فضایی رو به تحریریه اختصاص می‌دن در تحریریه ها گروه هایی که مرتبط با حوزه انتشارات باشن شکل می گیرن و اثر رو کارشناسی می کنن و بعد انتخاب می کنن. البته آقای فریدون اهل قلم مشکلاتی هم دارن. گاهی فکر می کنن که شما ناشران پارتی بازی می کنید. چقدر این آشنا بازی ها به قول معروف رایجه؟ چقدر توجه به چهره های معروف بین ناشران متداول هست؟
ببینید معمولا وقتی نارسایی به وجود میاد، یه تعینایی به وجود میاد، خلاصه ما دست به تفسیر میزنیم دیگه. واقعش اینه که مگه میشه یه ناشری یک کتاب خوبی باشه، حتی از یک نویسنده غیر معروفی، برای منافع خودش اون کتابو تولید نکنه؟ اصلا منطق نداره. این که حتما یک کتاب خوب اگر به ناشری عرضه بشه، کارشناسی بشه، شما و همه عزیزان ما هم اعتقاد دارن، خلاصه ناشر نمیتونه هر متنی که اومد که منتشر کنه، باید کارشناسی بکنه. ای کارشناسی و کارشناسی تایید بشه، به چه دلیل ناشر منتشر نکنه؟ منتشر نکنه. گاهی میفهمید انقدر کتاب زیاده که بعد دست به انتخاب بزنه. حالا فرضم بر این دیگه این کتاب زیاد باشه، فرضه، میگم فرض محال نیست. ناشر باید چیکار بکنه؟ به هر صورت ناشر سری توانایی‌هایی داره. الانم برخلاف گذشته تعداد ناشران انقدر زیاده که بعید میدونم به کار خوبی ناشری عرضه بشه و بخوابه. چون ما الان در مجموع کل کشور بالغ بر 13,000 ناشر داریم، پس تعداد ناشر کم نیستش. ناشرم مطمئنن اگر حتی نگاه فرهنگی نداشته باشه که باید داشته باشه، نگاه اقتصادی داشته باشه، شما مطمئن باشه یک کار خوب عرضه بشه، ناشر حداقل برای منافع خودش هم که شده این کارو میکنه. اینطور نیست که میفرمایید. اما بحثی که امروز وجود داره، بحث اصلی که شما در اون توضیح قبلتون فرمودید، اونی که کتاب خوب چقدر تولید میشه، این در واقع نکته اساسیه. ما چقدر کتاب خوب تولید میکنیم و کتاب خوب چه ویژگی‌هایی داشته باشه؟
بله.
و در کشور به ویژه برای کودکان و جوانان، مسئولین فرهنگی ما چه عنایتی دارن به کتابای خوب و کتابای نامناسب؟
بله.
خانواده ها چقدر آگاهی دارن به اینکه دست به انتخاب کتاب مناسب بزنن؟ سال خیلی اساسیه. و کتاب خوب کجا عرضه میشه و چه کسان اون رو میخرن؟ یه سوال جدی که فکر می‌کنم نیاز به تحلیل داره، نیاز به بحث بیشتری داره، شاید وقت شما نگنجه. اما در یکی و کلی هم که شما میفرمایید، میگیم که مثلا ناشر پارتی بازی میکنه، آخه این چیزی برای پارتی بازی نداره. حتی اگر سبقه فرهنگی بزنید، برای سبقه اقتصادیش اگه کتاب خوب باشه، متن خوب باشه، ناشر برای منافع خودش انجام میده. قطعا وقتی برای منافع خودش کاری انجام بده، مؤلف هم منتفع میشه و چاپخونه دار هم منتفع میشه، لیتوگراف هم منتفع میشه.
این مثلا دست گسترده است آقای فریدون. در واقع این دغدغه اهل قلم و به خصوص نوقلمان هست که موضوع دیگری رو شامل میشه. منتها شما فرمایشتون درسته، چون برای اقتصاد نشر گاهی باید به چهره هایی که معروف هستن تکیه بکنید.
چاره چیه؟ شما بفرمایید.
بله، نه درست،
یعنی در هر صورت تو این اقتصاد بیمار نشر، من میگم اینطور نیست، ولی فرض رو بر این میذارم که سخن شما درسته. بله، میگم اگه این سخن حتی اگه درسته، اگه ناشر قرار باشه که بخواد خودش رو پا، تو امروز من در سال دهه 60 کتاب میزدم 20,000 نسخه. بله؟
بله،
امروز میزدم 1,000 نسخه.
تیراژ بالایی بوده.
و حالا اگه قرار باشه تو این اوضاع که اون موقع مثلا کاغذ می‌خریدیم بند 10,000 تومان 11,000 تومان، امروز می‌خریم 500,000 تومان. بله؟
بله.
من می‌خوام دست به تولید بزنم، شما توصیه کنید باید چی کار بکنم؟
بله، باید به بچه اقتصادی هم توجه بکنیم.
باید یه اندکی توجه بکنم. بله. که این کتابی که میاد یه اطمینان نسبی داشته باشه که به فروش میرسه دیگه، نه باید بکنم؟
بله، درست.
من ناشر نوعی، ببین من الان به عنوان مهراب قلم حدود 37 ساله دارم فعالیت میکنم.
بله.
کتاب در واقع برند من در کشور بیشتر کتاب مرجع، یعنی کتاب دارالمعارف و فرهنگ. من گاهی برای یک کتاب فرهنگ 10 سال انرژی میذارم. بله؟
بله.
وقتی میاد تو بازار و اندازه یک کتاب مثلا 5,000 تومانی داشت اقبال نمیشه. کتابی که در کوتاه مدت تولید میکنم و با قیمت خوبم میدانم. چند نفر تو کشور این کار میتونم بکنم؟ چقدر توانایی وجود داره؟ به صورت طبیعی همه نمیتونن چنین فرصتی رو، چنین انرژی رو، چنین سرمایه‌گذاری رو بذارن که بعدن ببینیم حالا وقتی تولید شد اومد بیرون اقبال میشه یا نه. پس به خاطر اینکه اقتصاد نشش بگرده، برای اینکه بتونه دست به تولیدات خودش بزنه، باید دست به انتخابی بزنه که بتونه حداقل چرخه تولیدش بچرخه.
این اقتصاد نش بیماره.
بله.
سیاست گذاران فرهنگی ما هم اصلا کار به این ندارن کی چی تولید میکنه، چرا تولید میکنه، چقدر تولید میکنه، چه پشتیبانی کنه.
بله،
یعنی من بعد 37 سال سراغ ندارم. اگه شما جاری سراغ دارید به ما نشانی بدهید که ما هم بریم.
بله، البته موضوعات
وضعیت کتاب خیلی وضعیت بدی بغرنجی. حالا ما شاید مثلا یه تعداد که ناشرین که یه مدت سابقه طولانی تری داشتیم تونستیم سرپا باستیم و هنوزم تولیداتمون رو کاهش خیلی ندادیم. اما اگه بفرمایید نشر کشور، میگم نه، نشر کشور الان در وضع بسیار 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 بدیه.
بله، بسیار ممنونم آقای فریدون. البته مسائلی که شما عنوان کردین هر کدوم یک موضوع جداگانه است که جای کار زیادی داره. بسیار ممنون که در این برنامه شرکت کردید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
ممنون شما. در بخش دوم این برنامه با موضوع در واقع انتخاب کتاب پرداختیم که ناشران از راه‌های مختلف مثل فضای مجازی سعی می‌کنند به انتخاب کتاب مخاطبان کمک بکنند از طریق حضور در نمایشگاه‌های استانی. با آقای فریدون، انتشارات مهراب قلم، مدیر مسئول این انتشارات همراه بودیم. از طرفی ناشران برای انتخاب کتاب محدودیت‌هایی دارند و گاهی ناچارند برای تأمین اقتصاد نشرشون به برندهای حوزه نشر روی بیارند و وجه اقتصادی کار رو در نظر بگیرند. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
عصرتون بخیر، شما شنونده ی رادیو فرهنگید.
یه غریب است که نگاهش سرد و خسته است، یه غریب است که سکوتش دل شکسته است، در و دیوارای قلبش پر غصه، بعد تو در گیر روزای گذشته است. همون وقت عاشقت بودم که آبی رنگ رویا بود، همون وقت رو به تو جاری که ماهی رو به دریا بود، تو رو این جده پیدا کرد رها کرد رو به قلب من، همون وقت قول من بودی که خورشید سهم دنیا بود، یه صدای سرد و لرزون توی سیناش بابور قطعه اش روی گوناش، غرق فریاد سکوتش دم رفتن، جای خالی مهونه توی خوناش. موسیقی
همون با عاشقت بودم که آبی رنگ رویا بود، همون با رو به تو جاری که ماهی رو به دریا بود.
از بخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. سامانی صندوق